هم به علت همون خشونت‌های خانوادگی صورت میگیره. دیگه عدم پرداخت نفقه هست، ازدواج‌های اجباری هست، بد دادن است، بدل دادن است، از منزل اخراجشان میکنن، اونا را از فعالیت‌های اجتماعی ممانعت میکنن، دیگه غصب ملکیت هست، تجاوز جنسی هست و بعد از اون انفرار از منزل که میتونه امی پیامدش باشه خودسوزی همچنان و دیگه قتل‌های ناموسی فوق‌العاده زیاد است. و در این اواخر این از این صبح دالمه 3 گزارش گرفتم که 2 گزارشش قتل بوده در بدخشان و 1 موردش هم تجاوز بوده، تجاوز جنسی به یک دختر 18 ساله که واقعا من بسیار زیاد ناراحت ساخته.
کنونسیون منع خشونت علیه زنان که افغانستان هم از امضا کنندگان آن می باشد، خشونت علیه زنان را منع می کند. اما با آن هم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود داشته و خشونت علیه آنان بخشی از زندگی عادی می باشد. لتوکوب زنان در خانواده، توهین نمودن، ازدواج های اجباری و تجاوز های جنسی علیه زنان از جمله موارد خشونت های رایج در افغانستانند. گفته می شود زنان افغان نه تنها در ولایات دور افتاده کشور، جایی که سطح آگاهی زنان در مورد حقوق بنیادیشان کمرنگ می باشد، بلکه در همه نقاط افغانستان مورد خشونت قرار دارند و تخطی های زیادی از حقوق انسانی آنان صورت می گیرد. باز هم دکتر سریا صبرنگ:
در مناطقی که دسترسی دارند به مطبوعات، دسترسی دارند مثلا به کمیسیون حقوق بشر یا به وزارت زنان یا به بعضی این جوهای دیگه، اینا خو معمولا انعکاس پیدا میکنه، ولی در مناطقی که ناامن است، امنیت ندارن و هنوز به اون صورت زنان از حقوقشان یعنی آگاهی ندارن، به این اساس در اون قسمت ها یعنی گزارش برای ما کم میایه، ولی بیشتر از طریق مطبوعات، از طریق آمریت جنایی قماندان امنی، اینا از شفاخانه ها گزارشاتی که ما میگیریم یا مثلا بخش نظارت صحابی که میرن در قرار و قصبات، ما میتونیم که معلومات بگیریم و یک تصویری داشته باشیم کلن از تمام خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره. ولی در مناطق دیگه که دسترسی به مطبوعات دارن و امروز در بینششان، نگرششان، تقاضایشان تغییر ایجاد شده، در امی ولایت های کلان هسته، مثلا در کابل، در هرات، مزار شریف، در جلال آباد، در اینا یه قضایر، در قندوز فوق العاده زیاد هست، دیگه در فاریاب، در بدخشان، یعنی در تمام ولایت افغانستان این واقعات، یعنی نمیتونیم گفته به طور مثال در گردیش تعداد سخت جنین زیاد هسته و علتش یه که در اونجی کارهای فیزیکی بسیار ثقیل خانم ها معمولا انجام میدن، به این اساس این سخت جنین هم ما تخصیص که در این مورد کردیم فوق العاده زیاد است، که ما اصلا میخواستیم بفهمیم که علتش چی هست، ولی دیدیم که فقط کارهای شاقه بود، که کار خودش هم خشونت هست.
بر اساس گزارش منتشر شده سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً در حال افزایش است. به گفته دانشمندان، اعمال خشونت آمیز می تواند صدها هزار زن در کشور ما را به امراض روحی و افسردگی های روانی مبتلا سازد و ساخته است. دکتر عزیزالدین همت، یک روانشناس افغان، نظرش را در مورد چنین ابراز می دارد.
یک عامل مهم دپریشن یا افسردگی روانی شدید، عاملش انی تجاوز جنسی است، که حتی انی تجاوز جنسی هم یک مریضی است که به نام انحرافات جنسی یاد میشه. دیگه در ایجاست که کسی که به مقابل دخترای جوان تجاوز جنسی صورت میگیره، ای حتما به امراض روانی گوناگون در آینده زندگی آینده یا روبرو میشن. اکثر ای جماع از طریق میدیا میبینیم که فلانی شخص بالای یک طفل خردسال ای تجاوز کرد. ای اصلا ای کسی که تجاوز میکنه ای یک سادیست است و سادیزم یک مریضی خطرناک است، که امروز ما در افغانستان از نزدیک من حیث یک روانشناس ما ایده مشاهده میکنم به چیره های مردم که ازی لذت میبرم. اصلا ای مقابل نفر به امی مریضی مبتلا است، ای باید تداوی شوه، ای باید به شفاخانه مجهز در افغانستان اگر چه نیست، ای باید توسط روانشناس های کلینیکی یا توسط مشاوره روانی که تیزی کار شوه که تا از این مریضی ازی.
بر اساس گزارش ها، زنانی که مورد خشونت شدید خانوادگی قرار می گیرند و خواهان کمک عدلی و قضایی در زمینه می گردند، با برخورد نامناسب پلیس و نهادهای قضایی مواجه می گردند. گزارش هایی وجود دارد که در افغانستان نهادهای مسئول و جامعه نیز به زنان قربانی خشونت ها با دیده حقارت می نگرند. در بسیاری حالات ننگ و غیرت باعث می شود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون فامیل اعمال نمایند. در برخی از حالات هرگاه یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، خانواده با این مسئله را ننگ دانسته به جای رجوع به مراکز قضایی و تعقیب قانونی متهم دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی می زنند. رجوع زنان به مراکز عدلی و قضایی برای خانواده های افغان یک مسئله شرم‌آور و کسر شان پنداشته می شود. به این دلیل اکثر زنان قربانی خشونت ها نمی توانند به نهادهای مسئول قانونی مراجعه کنند و از ناچاری زیاد دست به خودسوزی ها می زنند. تعداد به این نظرند که حتی در مجلس نمایندگان افغانستان هم برخورد با زنان تبعیض‌آمیز می باشد. دکتر سریا صبرنگ مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد چنین می گوید.
در داخل پارلمان فکر میکنم بیشتر یعنی با حاکم بودن علمی فرهنگ، چون این قسم که داخل پارلمان هستن بالاخره برخواسته از این جامعه هستن با همی فرهنگ و با همی عادات و بالاخره با همی مفکوره داخل پارلمان رفتن و ای هم چون اولین تجربه بوده تعداد زیاد از خانم ها اونجی گرفتن، تعداد واقعا تانستن خور از زیر از این سلطه مردانه و از این وابستگی فکری نجات بدن که بسیار خوب درخشیدن و ما افتخار میکنیم به اونا. و یک تعداد دیگه هستن متاسفانه که از امتدا در طول همی دوران یک دفعه شما اینا به می ندیدین که به یک میز مدور باشن صدایشان آدم بشنوه، یک قسمیشان شما ندیدین، فقط به اصطلاح همون شوله خوردن و پروی خوردن کدن که به اون صورت یعنی نقش مؤثری نداشتن در تصمیم گیری ها، در یعنی در بیان مشکلات و نیازمندی ها و مطالبات زنان بسیار نقش منفی داشتن. تعدادی هم بسیار یعنی محافظه کاری کردن که بیا کسی از اینو آزرده نشه، یعنی وابستگی های قومی منطقه زبانی متاسفانه که یعنی در همون فضا یعنی حاکم بوده. این مسئله در مجموع میتونیم گفته که ما شکایت هم که برای ما رسیده بیشتر خانم ها گفتن که یعنی ما حتی حق صحبت کردن نداریم، زیاد برای ما موقع نمیدن و یعنی این شکایت ها برای ما رسیده و بیشتر فقط خواستن که یعنی بالاخره گزاره بکنن در این وضعیت.
افغانستان یک کشور اسلامی است که اسلام خشونت علیه زنان را شدیداً منع قرار داده است. متاسفانه در جامعه افغانی تقریبا هر مرد به خود حق میدهد که همسر خود را لت و کوب کند و این کار خود را پوشش اسلامی میدهد. دکتر عبدالله عطایی محقق امور اسلامی در پوانتون الازهر مصر درباره دید اسلام به خشونت مردان علیه زنان چنین ابراز نظر می کند.
اسلام وقتی که در سوره نساء خدا متعال می فرماید که واشروهن بالمعروف، شما با زنهای با بانوان خود با زنها با معروف به خوبی رفتار کنین. معروف اصطلاحی است در زبان عربی که هر چیز مطلوب و متوافق با طبیعت انسان را شامل میشه. شما با آنها با معروف زندگی کنین و اگر خدای نخواسته مسئله زورگیری جنسی در روابط مطرح باشه، خب این آشرون به معروف نشد، خب این خلاف نص قرآن کریم و خلاف رفتار پیامبر و خلاف همه مسلمان ها و دانشمندای هستن که در اسلام تروکار دارن، به خصوص که وقت نست آمده که واشرون بالمعروف طور با اونها زندگی کنین که طرف مقابل کاملا خوشحال و با سعادت باشه و امر زورگیری های جنسی در مسائل خانوادگی خب این مسلمن یعنی خلاف است. و در دوم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که استوصوا بالنساء خیرا، شما به بانوان نسبت های خیر داشته باشین، هر کار خوبی که میخواد در امکان شما هست با اونها فراهم بکنین. خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما برای کسانی است که با خانواده خوب هستند.
تلاش های جهانی به هدف منع خشونت علیه اطفال بعد از جنگ دوم جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد در سال 1945 تشدید یافت و این تلاش ها منتج به ایجاد یونسف در سال 1946 شد. مجمع عمومی ملل متحد در 11 دسامبر همان سال یونسف یا بنیاد اطفال ملل متحد را ایجاد نموده که هدف آن رساندن فوری مواد خوراکی به اطفال کشورهای قربانی جنگ در همان سال ها بود. ولی این ارگان های آهسته آهسته فعالیتش را وسعت داد و حال دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از خشونت علیه اطفال نیز بخشی از فعالیت‌های این سازمان شده است. برنامه مسما به آغاز جدید برای اطفال افغان بخش خاصی از فعالیت‌های یونیسف می باشد که هدف آن خلع سلاح، دور نمودن اطفال از خشونت و جنگ و جلب دوباره اطفال افغان به زندگی عادی است. با وجود ایجاد یونیسف و تلاش‌ها برای بهبود حقوق اطفال در نقاط مختلف جهان، ادامه خشونت‌ها علیه اطفال و نگرانی‌های موجود از این بابت منتج به آن شد که اسامبله عمومی ملل متحد در 12 دسامبر سال 1989 کنونسیون منع خشونت علیه اطفال را تصویب کند که بر اساس آن هر نوع خشونت علیه اطفال منع بوده و کشورهای امضا کننده باید برای حفاظت اطفال در این جوامع تمام مواد و مقررات این کنونسیون را عملی کنند. بر اساس مواد دوم و سوم این پیمان یا کنونسیون، حکومت‌های عضو این پیمان برای هر طفلی که در قلمرو آنهاست حقوق مندرج در این پیمان را تضمین نموده و هم تمام اقدامات لازم را برای حفاظت آنان از خشونت و تبعیض اتخاذ نماید. بر اساس ماده 19 این پیمان، حکومت‌ها مکلفند با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، اطفال را در مقابل هر نوع سوء استفاده، تجاوز جسمی، جنسی یا روانی حفاظت کنند. سازمان صحی جهان یا WHO هم برای حفاظت اطفال از خشونت، راهنمای جدید را برای کشورهای مختلف جهان تهیه کرده است. این راهنمای جدید که به همکاری سازمان صحی جهان و جامعه بین‌المللی تهیه شده، نشان می‌دهد که جلوگیری از آزار و اذیت طفل امکان پذیر است و باید صورت گیرد. دکتر کریس مکتون، مسئول بخش جلوگیری از خشونت سازمان صحی جهان، می‌گوید این راهنما کشورها را کمک می‌کند که برنامه‌های خاص را برای جلوگیری از خشونت والدین بر ضد اطفال روی دست گیرند. مکتون در مورد راه‌هایی که این سازمان توسط آن از اعمال خشونت علیه اطفال جلوگیری می‌کند، چنین می‌گوید:
And what we've done is we've really tried to focus on raising awareness.
آنچه ما انجام داده‌ایم تمرکز بر دادن معلومات در مورد جلوگیری قبلی از اعمال خشونت علیه اطفال است. یعنی راه‌های جلوگیری از خشونت علیه اطفال قبل از آن که این خشونت‌ها در مقابل آنان به وقوع بپیوندد. ما این کار را توسط معرفی برنامه‌های مشخص و پالیسی‌های خاص انجام داده، تلاش کرده‌ایم روابط میان اطفال و والدین را مورد توجه قرار داده و بهبود ببخشیم. تمرکز اصلی ما به کشورهای فقیر و در حال انکشاف بوده، جایی که بیشتر در آن اطفال مورد خشونت قرار می‌گیرند. این کشورها شامل چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی هم می‌باشند.
رهنمای سازمان صحی جهان همچنان دیسپلین و روش‌های غیر خشن را برای تربیت اطفال در دسترس قرار می‌دهد. ملل متحد می‌گوید دولت‌های کشورها